بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله چهارم عروت الوثقا، عد از زکات الواجبه مقدمتون علی الدین سوا اون کان مطالبن به اولا مادامت عینها موجوده. از کردیم که یه بحثی هست، آیا کسی مدیون باشد دین مانع تعلق زکات یا نه، و این بحث مربوط به مال و تجاره تنها نیست، مربوط به همه باب زکات، و لذا مثلا قاعدش است که ای رو در امور عامه زکات هم اول اونجا بحثش بکنم، تذکرم هم اونجا بحث کرده. ولی خب حالا مرحوم اسلام کاظم اینجا مسئله رنوان کرده. به طور کلی زکات مال و تجاره یا زکات غیر مال و تجاره اگر انسان مدیون باشد این زکات بازم تعلق میگیره یا نه دین مانع تعلق زکات؟ اجمالا مسئله اجماعی شیعه است که دین مانع تعلق زکات نیست، ولی بین اهل سنت مسئله خلافی است و چهار قول در اونها هست. حالا ما بعضی عبارات رو بخونیم. محقق در شرایع مسئله رو اینجوری دارم: الدین لا یمنع من زکات التجاره ولو لم یکن للمالک وفاء الا منه. اگر هیچی دیگه نداری بابت دینت بده زکات تعلق میگیره، و در تجارتش وقتی که هست در غیرش به طریق اولا دنبالش هم بعد میگه و کذل قول فی زکات المال لأنها تتعلق بالعین. دلیلی که میارن نیست که میگه زکات به این تعلق گرفته، دین به ذمه شما و ربطی به هم نداره. 200 درهم روایات میگه 200 درهم نقره یه سال که بمونه متعلق زکات، زکات به این تعلق. اینجا یه نکته معلوم میشه که در کلمات شهید و دیگران تصریح هم معنا شده که زکات مال و تجاره ولو ما گفتیم به قیمت تعلق میگیره، یادتون باشه محل خلاف بود که آیا به این تعلق میگیره یا به قیمت. اینجا برفرضاً بگیم به قیمت تعلق میگیره، مراد این نیست یعنی به ذمه شما، ولو صاحب جواهر و بعضی دیگه ازشون استفاده میشد که مثلا خیال کردن اگه گفتین زکات ما رو تجاره به قیمت تعلق میگیره یعنی به ذمه شما. و ما اونجا عرض کردیم، مرحوم آقا ارزام گفتم شهید در بیان همین معنا رو داره که در فرضاً به قیمت تعلق بگیره، معنی قیمت یعنی مالیت و حاضل این، پس در حقیقت به خود این تعلق گرفته. عبارت بیان رو ولو ما بعد میخونیم، اما این تیکش رو ببینید، بیان شهید میگه و دین لا یمنع من زکات التجاره کما مرس العینیه و این لم یمکن الوفاء من غیره، بلو اجایدی هم نشه بدی، لأنها این تیکش منظورم سو لأنها و این تعلقت بالقیمه فالاعیان مراده. زکات مال و تجاره ای به قیمت هم میگیم تعلق میگیرد، اما این مراده. پس تعنهو اینی که گفتم زکات مال و تجاره به قیمت تعلق میگیره یعنی به مالیتش تعلق میگیره نه به ذاتش، چنانچه ما گفتیم در زکات مال و تجاره شخص این شخص سلعم مورد توجه نیست، مالیتش مورد توجهه. اما مالیت این چیز، مالیت وصف اینه. شهید در بیان به این نکته توجه داشته، می فرمان لنه ها و این تعلقت بالقیمه فالاعیان و مراده، یعنی مالیت حازشه خلاصه. پس زکات نه به مالیت قیمته باشه، یعنی به ذمه. سایر جواهر رو خیال کردن به قیمت که میگون یعنی به ذمه تعلق میگیره، کار به این نداره. نه، به این منتها لا به ما انهو چغون درون، بلکه به ما انهو بیسینار میارزه مالیتش. ببین آقا جون، حالا ببینید، حالا ما این بحث رو جلوتر هم کردیم، میخواستم بگم ببینید این نکته. پس زکات به طور اطلاق، چه زکات مال و تجارت چه غیر زکات مال و تجارت، به این تعلق میگیره. لذا میبینی محقق هم اینجا فرمودن که لأن دلیل لأنها تتعلق به العین، هم در زکات مال هم در زکات تجارت یه نواق ذکر میکنه. علی حال ریشه این گیره، ذمه شما مشغول است یه میلیون بدهکاری بده کار، زکات مالیات این عینه. پس دینی که به ذمه داری مانع از تعلق زکات نیست. این حکم روی عین اومده. حالا یا روی عین به اعتبار ذاتش، یا روی عین به اعتبار مالیتش. خب این عبارت شرایع. پس محقق به نحو اطلاق در همه زکات ها فرمود که دین مانع از تعلق زکات نیست. خلاف شیخ مسئله رو که عنوان کرده مسئله 124، مسئلهش مفصله، ما یک تا اولش رو میخونیم براتون، وقت بعدش رو یه خلاصش رو میگیم. اذا ملک نصابا من الاموال زکاتیه، این زکویه چطور گفتن زکاتیه گفتن درسته؟ ما اون رو میگفتیم به یا نسبت که نسبت تشنست که باید بیفته. اذا ملک نصابا من الاموال زکاتیه، بالاخره میفهمونید که شیخ طوسی علیه رحمم حتی ملا بوده اما عجم بوده، عرب نبوده. اذا نصب ملک نصابا من الاموال زکاتیه از ذهب، از الفضه، از الابل، از البقل، از الغنم، از الثمار، از الحرث، از تجاره، اینا رو همه رو ذکر میکنه، هم واجبا رو هم مستحبا رو، رو حساب این که اهل سنت تفصیل دادن. حال میگه در همه اینا اگر چنون که ملک نصابم و علیه دینون یحیطو به، 20 دینار دارم، 20 دینارم به کارم. اینجا فعن کان لهو مالون غیر و هازا به قدر دین، اگه مال دیگری به قدر دین داری، کاند دینو فی مقابلت ما ادا مال زکو، باغ داری، چیزای دیگه داری، خب دونه رزونا بده. و این لم یکن لهو مالون غیر و نصاب، اگه مالی غیر از این نصاب نداری، غیر و نصاب الذی فیه زکو، وقت محل شاهد اینجاست. شیخ می فرماد فعن بنا ان الدین لا یمنع من وجوب زکات. این لفظ اندنای شیخ ازش استفاده میشه اجماع شیعه بر این که دین مانع تعلق زکات نیست به نحو اطلاق. بعد این رو که از خودمون نقل میکنه و می فرماد اندنا، چهار قول از اهل سنت نقل میکنه. میگه وقتلف الناس فیه حالا اربعت مذاهب، اهل سنت چهار قول در مسئله دارن. یه قول که از جمله قائلین شافعی در جدید و عم و بعض دیگر یه عده رو خلاف ذکر میکنه، چندو ان جماعت من هم شافعی فی الجدید، خلاصه همین که ادین لا یمنع من از زکات، همینطور که ما میگیم مطلق. این یک قول. دیگر به عکس، شافعی فی القدیم و همینطور احمد حنبل هم همینجور میگه، گفته عدن یمنع من از زکا، اگر چنان چه شما 20 دینار داری 20 دینار هم بده کاری، زکات بده کار نیستی. اونم به نحو اطلاق که احمد حنبل هم همین جور میگه. اینجا او مغنی ابن قدامه او متنش که مال ابوالقاسم خرقی است که فقه احمد حنبله، دلت ازا کان معه معتا درهم و علیه دینون فلا زکات علیه. پس یه قولم این که مطلقا دین مانع از زکات میشه، این دو قول شافعی هم فی القدیم این جور میگفت. قول دیگر مال مالک و یه عده‌ای گفتن که خلاصه در اموال ظاهره مثل غلات اربعه و مثل انعام ثلاثه که پیدا بودست از طرف امام و حاشم میمدن زکاتشو میگرفت، اینجا به مانع نی، برای اینکه تاریخ جای نشون هم نداده که یه کسی که مثلا 40 تا گوسفند داشت وقتی که عامل صدقات میومد این بابا بگه خب بابا جون تو میخوای 40 تا گوسفند، من منزه 40 تا گوسفند بده کارم، گوشتون به این چیزا بده کار نبود، میمدن سر خرمن زکات خرمن رو میگرفتن، سر گوسفند رو شطور و گاو هم میمدن زکاتشو میگرفتن. پس در اموال ظاهره که مراد همون غلات اربعه و انعام ثلاثه باشد دین مانع تعلق زکات نیست و عمل سعات هم بر همین معنا بوده. اما در طلا و نقره که بی سر و صداست، صندوق خونه خونه قایم کرده، مال و تجارت از باب این که هی زیر و رو میشه، اون بابا چه میدونه که تو چقدر سرمایه مال خودت چجوری نام؟ اینجاها دین مانع میشه. اگر شما طلا و نقره داری در مقابلش بدهکاری داری زکات تعلق نمیگیره. پس مالک فرق گذاشته بین غلات و انعام ثلاثه رو، اینا میگن اموال ظاهره، اینا دین مانع نیست تعلق زکات. اما در مال و تجاره و اثمان دین مانع. این سه قول. قول چهارم مال ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه، در حقیقت او میگه که دین مانع از زکات هست منتها در غیر غلات اربعه. در حقیقت غلات اربعه رو زکات نمیدوند، او خراج ارض میدونه، مالیاتی زمین. زمین اصلا از ارض الله و بالاخره زمین باید مالیات داشته باشه، این زکات مالیات زمینه، پس اون علایله باید داده بشه. خلاصه ابو حنیفه در غیر غلات اربعه میگه دین مانع تعلق زکاته، در غلات اربعه میگه مانع نی، کأنهو این غلات اربعه رو زکات نمیدونه، خراج ارض میدونه. همینطور که در منتها و اینها فرمودن هم معنا رو نقل کردن از ابو حنیفه. علایالم پس مسئله اندنا به فرمایش شیخ در خلاف مسئله اندنا، یعنی اندشیعه به نحو اطلاق. دیدیم همه مثالا رو شیخ زد، در همه اینها دین مانع تعلق زکات نیست. اما اهل سنت چهار قول داشتن. علامه در تذکره باز همین ادعای اجماع داره، میگه مسئلتون الدین لا یمنع الزکات عند علماء انا اجمع، باز این ادعای اجماع. منتهای علامه این ادعای اجماع داره با همون تفصیل اینجوری، منتها داره الدین لا یمنع الزکات سوا اون کان للمالک مالون سوا نصاب اولم یکون و سوا اون استوعب الدین ان نصاب اولم یستوعب. میخوای مالی دیگه داشته باش میخوای نداشته باش، میخوای دین به اندازه نصاب باشه میخواد نباشه، و سوا اون کانت اموال و زکات ظاهره کم نعن و الحبوب او باطنه کز زهر و الفزه و علیه علماء اونا عزمه. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که احدی از فقهای شیعه قائل نشدست به اینکه دین مانع از زکات بشه. در باب خمس اونجا از باب اینکه اداء دین از معونه حساب میشه و خمس هم بعد المعونه است، اونجا بسا دین رو بیدین استثناء، اما در اینجا استثناء معونه که قائل نشدن و اطلاق ادله میگه کسی که 20 دینار داره اذا حال علیه الحول باید این دینار بده، کسی که 200 درهم داره اذا حال علیه الحول باید 5 درهم بده، کسی که 40 گوسفند داره باید 1 گوسفند بده. اطلاقات ادله هیچ نداره یه جا که دین مستثنا باشه. خب حالا پس فقهای شیعه همه متفقن بر این معنا، دلیلش یکی اطلاقات ادله، یکی هم همین اجماع. اجماع اطلاقات ادله و به فرمایش صاحب مدارک میگه که و به ان سعات النبی صلی الله علیه و آله کانوا یأخذون الصدقات من غیر مسئلت عن الدین. سعاتی که از طرف پیغمبر اکرم یا از طرف حضرت امیرالمومنین میرفتن میدادن صدقه رو شخص میگرفتن، میپرسیدن که خب بدهکاری هم داری یا نه، ولو کان مانعا لسألوا عنه. اطلاق ادله خودش دلیل محکمیه، این با این که مسئله مورد ابتلاییست، این همه روایات در این مافیه زکات همه نصاب رو ذکر کرده و بعد یه رضا حال علیه الحب باید بسید چقدرش بدی، هیچ نداره بعد از اونی که دیره تو بپردازی. پس اطلاق ادله داریم، اجماع هم داریم، به فرمایش صاحب مدارک سیره همین معنام که سؤال میمدن میگرفتن زکات را و نمیپرسیدن که تو مدیون هستی یا نه. علاوه بر این از روایات هم استفاده میشه. یه روایت داریم که در غیر زکات مال و تجارت، اون روایت خوب ظهور داره در مسئله، روایت باب دهم ابواب من تجب علیه زکات صفحه 70 وسائل، اینجا روایت صحیح هم هست. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و زریف عن ابی عبدالله علیه السلام. دو نفر، یکی زراره از امام باقر و زریف از امام صادق، انهما قالا ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فانه یزکیه. کسی که مال نهاده داشته باشه، این مال موضوع پس از ظهور در همون عقدین داشته باشه، در مقابل مالی که یداروبه. از کردیم که نقدن سرمایه یه وقت ثابته یه وقت که متحرک. ایما رجل کان له مال موضوع، مال نهاده یعنی به تجارت نزده، پس مال و تجاره رو نمیگه این روایه. حالا آیا انعام سلاسرم میگیره مال موضوعه؟ مشکل به نظر میاد، بیشتر تو ذهنیت همون مال موضوع همون عقدین باشه. نه تجارت نی، مال و تجارت مال و یدار و به بود، مال متحرک بود، مال موضوع مقابل مال متحرکه. ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الهون فانه یزکیه. طلا و نقره گمون تا سال برش گشت زکاتشو میده. و ان کان علیه من الدین مثله و اکثر منه فلیزک ما فی یده، ولو به اندازه این یا بیشتر مدیون باشی. این به نظر میاد رد همون فتوای اهل سنت بوده. مالک در زمان حضرت صادق وقت بوده دیگه، اون مالک عقیده این بود که در اموال باطنه مثل اسمان و اینها به مستثنه، در مثل انعام و غلات اربعه اونم میگفت مستثنانی. شاید امام علیه السلام نظر داشته میگه اینی که مثل مالک میگه دین ازش مستثناست، نه خیر اینجور نی، اونا دیگه که مالک هم نمیگد مستثنا. ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الهول فانه یزکیه زکات میده. و ان کان علیه من الدین مثله و اکثر منه فلیزک ما فی یده. خب حالا وقت این نکته تو ذهنتون باشه که بسا از این روایت استشمام این بشه که اگه مال موضوع نباشه، مال متحرک باشه، مال و تجاره، اونجا دین مستثنا باشه. و الا چرا حضرت فرمود مال موضوع؟ مال و تجاره که مال موضوع نیست که، مال متحرکه. بسا ظاهر این روایت این باشه که اگه مال مال متحرک باشه دین مستثنا بشه. حالا این تو ذهنتون باشه. پس این روایت بزرگترین بهترین دلیل اینجا و اشکال میکنه. صاحب مدارک میگه که اصحاب ما نوعا اصلا بس که این روایت رو ندیدن، توجه نکردن. مثلا شیخ در خلاف و همینطور علامه در کتبش اینا هم که میخوان استدلال کنن به اطلاق عدله استدلال میکنن، همونطور که ما گفتیم اطلاق عدله میگه مثلا 40 تا گوسفند یه گوسفند داره نگفته دین مستثنا. این روایت رو مورد توجه قرار نداده ام. و این کان علیه من الدین مثله و اکثر من فلیزک ما فی یده، تأکید میکنه، میگه بر فرض دینم داری یا بیشترم داری ربطی به این نداره، زکات به این تعلق گرفته، اینو با زکات رو بدی. خب معید این معناست روایات باد قرض. باب هفتم همینجا رو بیارید صفحه 67 که چندین روایت دارد این باب، همه مفادش اینه که اگر شما پولی رو از کسی قرض کردی زکاتش بر شماست اگه یه سال بمونه. او شخص خیال میکنه خب چون من این پول رو از دیگری قرض کردم به او بده کارم، مال اونه، در حقیقت اون باید زکاتشو بده. حضرت فرمود نه، تو گرفته الان ملک تو، اگر چنون که با این پول نون بخری مالی کیه؟ مال تو. اگه با این پول بریم ازدواج بکنی صحیحه. خب پس مالی ملک تو. بله همین ما فیده یعنی نه عینشه دیگه میخواد بگه دا نه سنه میخواد این اشته رو بگه که اون دن به زنه توست، این عین تو مشتی تو، زکات به اونی که تو مشته تعلق میگیره، زکات به این تعلق میگیره. مخصوص مولا سلیمونیش کنه. بار هفتم، یکی اون رواج صحیحه اول قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون دفع الى رجلون مالن قرزن علا من زکاتو علال مقرض و علال مقترض. تو ذهن مردم هم این هست که خب حالا شما که مثلا 10,000 تومان قرض کرده، میگن خب باری که الان پوزار شده این پول مال مردمه، مال من رفتم قرض کردم. چنده هون انسان این پول مال خودش نمیدینه بلکه بدکاره. قال الله از این بل زکاتها این کانت موضوعتا اندهو حولن علال مقترض. یه سال یه پیش شما یه مقترض سقر کرده ایمون شما زکاتشو بایده. قال قلت فلیس علال مقرض زکاتها، او زکاتش به کار نی. قال لا یزک المال من وچن فی عام واحد ولیس علال دافع شیعون، اون که به شما داده چیز به ذکار نی؟ لنهو لیس فی یده هیچ ایون، اون که چیز داده نی؟ پول دست شما. انما المال فی ید الاخر، مال در دست شما. فمن کان المال فی یده زکاهو، ولو مقدار اینو من رو به ذکارم الان قصد کردم. قال قلتو اصلا یزکی مال غیرهی من ماله، من مال مردم و از مال خودم زکات بدم؟ این همینی که تو ذهن اعوام هم هست که این مالی که من قرض کردم خب مال اونه، مال من که نیم. اصلا یزکی مال غیره من ماله. فقال حضرت فرمود انهو مالهو مادام فی یده، مادامی که در دست تو، دستی که میتونی تصرف بکنی و دست مالکانه. ولیس ذلک المال احد غیره. ثم قال یا زراره ارعیت وزیعت ذلک المال و ربحه لمن هو و علی من هو، اینی که تو قرض کرده اگه نفع بکنه یا ضرر بکنه، نفعش مالی توه، ضررش هم مال تو دیگه. وقت قلت للمقترض، میگه نفع و ضررش مال مقترضه. قال فله الفضل و علیه النقصان و لهو ان ینکح و یلبس منه و یاکل منه و لا ینبغی له ان یزکیه. با این پول نون میشه بخری بخوری، زن میشه بسونی، خونه میشه بخری، اما با ضرر زکات که میشه بازیش در میاری، میگوی مال مردمه. ولی یزکیه فانه علیه. خب این روایات حسابی ظهور داره که پس نقدن اگر چنون که پیش شما یه سال بمونه ولو مقدارش هم به کار باشه، همین از دیگر من قرض کردم، دین مانع تعلق زکات نیست. روایت سوم ای بابن ببینیم، ما همچون همه روایت هم نمیخوایم بخونیم. سألته عن رجل علیه دین و فی یده مال لغیره، یه کسی برش دینی هست در دستش هم مالی از برای غیر هست، این نه این که امونت استو مالو قرض کردم بده کارم هستم، هر علیه زکاتون. فقال ازا کان قرضم فحال علیه الهر فزکهی. حسابی ظهور داره در رد مالک که شما مدیون هستی، این مال هم که قرض کرده مال مردمه. حضرت می فرماد من از آلک اگه سال سر رفت زکات شو باید بده. روایت بعدی یخت همچی یه جور دیگه ممکنه استفاده بشه، مرسلت البته. سال تو احده مثلا انرجل علیه دینون وفی یدهی مالون وفیون به دینه، یه کسی مدیونه در دستش هم یه مالی هست که وافیه به دینش هست، یعنی میشه با این دینش رو بده. و المال لغیره، این مال مال غیره یعنی قرض کرده، هل علیه زکاتون، آیا برش زکات هست یا نه؟ اینجا جواب امام علیه السلام اینجوریه، فقال از تقرزه فحال علیه الهول فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون. زکاتش بر این مقترضه، اگه درش فضل باشه، یعنی اگه درش زیادی باشه. این نقطه مسئله تقریبا مطابق نظر اهل سنت میشه که اگر من مدیون باشم به اندازه دین رو بذارین کنار، او زائدش که فیه فضلونه اونش رو من باید زکاتش رو بدم. این اضافان فیه فضلون نقطه کار رو خراب میکنه. نه ظاهرش انرجلن علیه ان رجل علیه دین و فی یده مال و فی به دینه، مال که وفی به دینه ظاهرش نیست که همون طلا و نقره. حضرت هم میگه اذا استقرضه فحال علیه الحول، ظاهرش نیست که من پولی رو قرض کردم عین اون پول یه سال مونده. اون وقت میفرماد فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون. از تقر از آخه میگه خواهی کسب نکردم، این که هزا نبود کسب. حالا چون وقت تازه در تجارت هم فضل که شرط نبود، در تجارت اگر چنون که رأس المال موجود بود مسلم زکات داد، فقط نقیصه مانع بود. علایانه این روایت نقطه کارو خراب میکنه. پس روایات قبل، روایات قبل زدن به مثلا روایت بعدی انه رجل یغرز المال لرجل از سنه و سنتن و سلاس او ما شاء الله علا من الزکات علی مغرز او علی المستقرز، فقال علی المستقرز لأن له نفعه و علیه زکاته. خلاصه روایات باب قرض اجمالا ازش استفاده میشه که با اینکه انسان به غیر بده کاره، این مال در صورتی که یه سال بمونه زکاتش شما باید بدی، پس دین مانع تعلق زکات نیست. فقط این روایت چهارم که ابان ابن عثمان عمن اخبره مرسل سوید ای ازا کانه فیه فضلون یخته کارو خراب میکنه. به قول ایشون آیا این زکات مال و تجارت میخواد بگه یعنی اگه فیه فضل باشه وقت تعلق میگیره زکات؟ خب در زکات مال و تجارت فضل که لازم نبود، رأس المال هم که بود کافی بود. یا نه ازا کانه فیه فضلون میخواد همون حتی اهل سنت رو بگه، بگه اگه دین داری مقدار دینش زکات تعلق نمیگیره، اگه فضلی داره او فضلش زکات تعلق میگیره. ها مرسلتی از کردنی مرسلت. خب گاهی ما میگفتیم اون روزا، ولی خب حالا بخیر میخواد یعنی خیلی معطل نشیم بیارد. اگر یه جایی یه روایتی محور بحث باشد که اساس مسئله اون روایت باشه دو رو باید بحث کرد، اما حالا اینجا همه روایت ها رو که ما نمیتونیم به حال بحث کنیم. خب حالا پس بالاخره تقیه شاید هم تقیه باشه، ممکن مرسله که هست ممکن است هم تقیه باشه. حالا علایه حاله پس ما یه دلیلمون اجماع، یکی اطلاقات ادله به کثرتها یه همچی مسئله یه مورد ابتلایی اگر دین مانع تعلق زکات بود یه جا میگفتن. یکی هم روایت زراره و زریت که صحیح هم بود، منتها او در مال موضوع بود، در مثل مثلا زکات مال و تجاره رو دلالت ندارد، بلکه در غلات اربعینان نی، بلکه داشت حال علیه الهول غلات که هول درش معتبر نی، انعام هم معلوم نمیگیره. صحیحه زراره و زره در نقدن خوبه. این روایات قرضم اجمالا دلالت دارد بر این که دین مانع نیست تعلق زکات. حالا در مقابل روایاتی هست که سندش خوب نیست، و اینا بس آیدش استفاده میشه همون نظر اهل سنت. اونا در استدلالاتشون روایاتی که ذکر میکنن اهل سنت چند تا چیز داری، مثلا مغنی ابن قدامه وقتی که از این عقل میکنه متنش اینه: اذا کان معه معتا درهم و علیه دینون فلا زکات علیه. بعد استدلال که میکنه میگه لنا ماره و ابو عبید فی الامرال حدثنا ابراهیم ابن سعد عن ابن شهاب عن صائب ابن یزید قال سمعت عثمان ابن عفان یقولو. اینجا به عمل عثمان توسل میکنه، یقولو هازا شهر زکات کن فمن کان علیه دینون فلیؤدهی حتی تخرجو زکات اموالکم. که عثمان گفته اگه بده کاری دارید برید بده تا باقیش و زکاتشو مثلا بگیریم. وقت میگه که وفی روایت فمن کان علیه دینون فلیغز دینه ولیوزد که بقیت هماله. این مال عثمانه. بعد میگه قال ذالک، عثمان اینو گفته به محضر من از صحابه سلم یونکروهو. عثمان اونا معصوم که نمیدونن، میگه عثمان به محضر صحابه ای حرف رو زد کسی در نیمت بگه که دین که مانه تعلق زکات نیست. این یه دلیله. وقت یه دلیل دیگه روایت نقل میکنه از پیغمبر. نه گفت عثمان گفت هازا شهر رو زکات نکن، این ما زکات دونه، یعنی زکات وقت ماه رسیده دیگه. ببین وربا اصحاب، حالا ما کار نداریم، حالا ما روایت عثمان میخوانیم. ببین وربا اصحاب و مالک ان امه، ببین این که روایت پیغمبر نقل میکنه، وربا اصحاب و مالک ان امه ان امیر ابن عمران ان شجاع ان نافع ان ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله ابن عمر پیغمبر اکبر نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان لرجل الف درهم و علیه الف درهم فلا زکات علیه. که اگه هزار درهم داری هزار درهم هم بدهکاری این به او دست چیز بدهکار نیستی. بسا عوام هم بعضیشون نمیدن هم یه همچی چیزی تو ذهنشونه. این یه روایت از طرق اهل سنت. حالا از طرق خودمونم یه همچی روایت های ضعیفی داریم، از جمله مستدرک نقل میکنه از جعفریه، اینجا با مستدرک باب هشتم، همین ابواب منتظب علیه زکات، همونی که بسای باب دهم بود مستدرک باب هشتم شده. اینجا اخبرنا محمد حدثنا موسی حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر ابن محمد، این همون سند اشعثیاته که جعفریاتش میگن اشعثیات، عن ابيه عن جده علي ابن الحسين عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عليه السلام قال من كان له مال و عليه مال. کسی که یه مالی داره و برش هم یه مالیه، این اطلاقش زیادتر از او الف درهمه، این بسا مال غیر نقدین هم بگیره. نگه یه کسی بگه مال ظهور در نقدین داره. من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ما له و ما علیه فان کان ماله ما له فضل علی مئتی درهم. اگه اونی که لحشت زیادترش بر 200 درهم فلیوت خمسه دراهم، که خلاصه ظاهرش اینه اون اگه مال داره دیگه مال هم بده کاره. حالا این نقدین رو قطعا میگیره، مال و تجاره هم ممکن است بگیره. اون وقت میگه اگه زائد داره فلیوت خمسه دراهم و این لم یکن فضل علامه عطای درهم، اگه زیادتر از 200 درهم نیست فلیس علیه شیئون، که خلاصه ما له و ما علیه و حساب بکنه زائده. و این لم یکن فضلون علامت دن عباره نمیشید، چون نعتای درهم که زکات داره، منظور این بوده که ما له و ما علیه و حساب بکنه اگه زائدش خلاصه 200 درهم باشه، ولی عبارت ناقصیه. همسط دراهم یعنی یه چهلون بیه همون دیمیش درهم پنج درهم عبارت همین من کان له مالون و علیه مالون فلیحسب ما له و ما علیه، معلوم میشه بالاخره دینو باید حساب کرد. فان کان ما له فضل علی مئتی درهم فلیعط خمسط دراهم، یا مثلا فَإِنْ كَانَ مَا لَهُ فَضْلٌ، نمیشه این هم فضل است، فَإِنْ كَانَ مَا لَهُ فَضْلَ عَلَى مِئَتَيْ دِرْهَمٍ، باید عبارت جوری باشه که اینو بفهمونه، اگر ما له زائدن 200 درهم باشه. من عبارت من تو خود این نقل کردم، از مصدق نقل کردم، فَإِنْ كَانَ مَا لَهُ فَضْلٌ یا فضل علامه اتای درهم، بله مالهو فضل علامه اتای درهم، باز فضلن این خواه همون 200 درهم کافیه. عبارت خلاصه بله فضل علامه اتای درهم فلیوت خمسط دراهم، و این لم یکن فضل علامه اتای درهم فلیس علیه شد. خلاصه منظور اینه که ما زاد بردن اگه به حد نصابه باید زکات رو بده، که معلوم میشه مقدار دین مستثنی. این یه روایت پس از پیغمبر اکرم ابن عمر نقل کرد، یکی هم اینجا روایت اشعثی ها، یه روایت دیگه هم داریم مثل که میومد برای فردا صلی الله علیه و آله.